سلام، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. حکومت طالبان میگوید که خواهان روابط مثبت با همه کشورهاست و در هر مذاکره با ایالات متحده روشن شده که حفظ استقلال و تمامیت ارضی اولویت اصلی باقی مانده است. عبدالله فطرت معاون سخنگوی طالبان امروز این سخنان را در واکنش به توییت های دونالد ترامپ درباره بازپسگیری پایگاه هوایی بگرام بیان کرد و از واشنگتن خواست به تعهدات خود در چارچوب توافق دوحه پایبند بماند. ترامپ شنبه گفت که اگر بگرام را ندهند اتفاق بد خواهد افتاد، اما او نگفت چی اتفاق بده. صدر ازمان بریتانیا، کانادا و استرالیا امروز به شکل جداگانه اعلام کردند که کشورهایشان از امین روز فلسطین را به عنوان دولت به رسمیت میشناسند. این اقدام بریتانیا را در کنار بیش از 140 کشور دیگر قرار داده، اما خشم اسرائیل و متحد اصلی آن ایالات متحده را برخواهد انگیخت. به گزارش خبرگزاری رویترز، این تصمیم بار نمادین سنگین دارد، چرا که بریتانیا در شکلگیری اسرائیل به عنوان یک کشور مدرن پس از جنگ جهانی دوم نقش اساسی ایفا کرده و مدتها متحد آن بوده. و امروز در جام آسیایی کرکت هند و پاکستان رویارویی می کنند. هند و پاکستان، سریلانکا و بنگلادش پس از حذف افغانستان، امارات متحده عربی، عمان و هنگ کنگ از این رقابت ها به مرحله 4 تیم برتر جام آسیایی رای افتادند. دیدار فاینال یا نهایی رقابت ها در تاریخ 28 سپتامبر برگزار می شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه. حکومت طالبان در عکس‌العمل به اظهارات اخیر رئیس جمهور ایالات متحده گفته که استقلال افغانستان اولویت اصلی است. در 3 روز گذشته رئیس جمهور آمریکا بار بار درباره به دست آوردن پایگاه هوایی بگرام در افغانستان ابراز نظر کرده. یک مقام نظامی طالبان نیز در این مورد میگوید:
در برابر خاکمان، یک وجب خاکمان، یک بلیس خاکمان با کسی تعامل شود، این چیزی است که هیچ امکان نداره و امکان پذیر نیست.
جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. با قطع اینترنت فایبر نوری در 10 ولایت افغانستان، زنان تجارت پیشه از یگانه وسیله معیشت میگویند که محروم شدن. یک تن از زنان:
با دلیل قطع شدن اینترنت با مشکلات زیاد مواجه شدیم، چون خودم وظیفه آنلاین دارم و نانوار فامیل هستم. با دلیل اینکه اینترنتم قطع شده نمیتونم کار خود انجام بدم و کار خود پیش برم.
امروز 21 سپتامبر روز جهانی صلح است. شهروندان افغانستان در این روز میگویند که پایان جنگ کافی نیست و برابری همگانی باید تضمین شود. و در مسائل بین المللی میشنوید که بریتانیا، کانادا و استرالیا دولت فلسطین را به رسمیت شناختن. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
فرشته نگاستم جهان، سپاس از اینکه با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. این را باید یادآور شم که عقاب پیکار در این برنامه در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. حکومت طالبان میگوید که با توجه به توافقنامه دوحه مبنی بر عدم استفاده از زور یا تهدید علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی افغانستان و عدم مداخله در امور کشور، مهم است که ایالات متحده به تعهدات خود پایبند بمانه. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان این مطلب را امروز در اعلامیه پس از اظهارات تهدیدآمیز اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره بازگرداندن پایگاه هوایی بگرام به آمریکا در شبکه ایکس یا توییتر سابق نشر کرده. ترامپ اخیراً بار دیگر درباره پایگاه هوایی بگرام گفته که اگه پایگاه به امریکا دوباره دادن نشه اتفاقات بد رخ خواهد داد. جزئیات بیشتر در این مورد سناکاکر دارم.
پس از تهدید تازه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر بازپسگیری پایگاه هوایی بگرام، حکومت طالبان اعلام کرده است که استقلال و تمامیت ارضی افغانستان برای آنان بیشتر از هر چیز دیگر اهمیت دارد. در اعلامیه‌ای که ذبیح‌الله مجاهد، خانگوی حکومت طالبان، روز یکشنبه 21 سپتامبر در صفحه ایکس خود منتشر کرده آمده است که آمریکا در توافقنامه دوحه تعهد کرده است که علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی افغانستان از زور و تهدید استفاده نکند و در امور داخلی این کشور مداخله نداشته باشد. در اعلامیه همچنان تاکید شده است که یک بار دیگر یادآوری می شود که به جای تکرار تجربه های ناکام گذشته باید رویکرد عقلانی و واقع بینانه اختیار شود. در ادامه آمده که حکومت طالبان در مطابقت با سیاست خارجی متوازن و اقتصاد محور خود خواهان روابط مثبت با همه کشورها بر مبنای منافع متقابل و مشترک است. این اعلامیه پس از آن صادر شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به تازگی درباره پایگاه هوایی بگرام سخنان تهدیدآمیز بیان کرده است. او به تاریخ 20 سپتامبر در شبکه اجتماعی خود رود سوشیال در بیانیه هشدار داد که اگر افغانستان پایگاه هوایی بگرام را به ایالات متحده، همان کشوری که آن را ساخته، باز نگرداند، چیزهای بد اتفاق خواهد افتاد. او در این مورد جزئیات بیشتری ارائه نکرده و قصر سفید نیز واکنش فوری در این مورد نشان نداده است. در 3 روز گذشته رئیس جمهور آمریکا بار درباره به دست آوردن پایگاه هوایی بگرام در افغانستان اظهار نظر کرده است. او بر ضرورت بازپسگیری این پایگاه تاکید کرده، گفته است که این پایگاه در نزدیکی تأسیسات هسته‌ای چین موقعیت دارد. در همین حال قاری فصیح‌الدین لویدرستیز وزارت دفاع حکومت طالبان یکشنبه 21 سپتامبر در مراسم فراغت پیلوتان در کابل گفته است که این کار امکان ندارد. او در این اظهارات که ویدیوهای آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده گفته است که
در برابر خاکمان یک وجب خاکمان یک بلیس خاکمان با کسی تعامل شود چیزی است که هیچ امکان نداره و امکان پذیر نیست.
روزنامه وال استریت جورنال روز جمعه گزارش داد که مقامات آمریکایی با رهبران طالبان درباره چگونگی استفاده از پایگاه هوایی بگرام به عنوان نقطه آغاز عملیات ضد تروریسم گفتگو کردند. اما زاکر جلالی، 30 رئیس سیاسی وزارت خارجه طالبان، در بیانیه در صفحه ایکس خود به تاریخ 18 سپتامبر نوشته که افغانستان و آمریکا می توانند بدون حضور نظامی با یکدیگر تعامل کنند. در همین حال زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه پیشین آمریکا برای صلح افغانستان، یکشنبه 21 سپتامبر در صفحه ایکس نوشته که امکان استفاده از پایگاه هوایی بگرام برای عملیات‌های مشترک ضد تروریستی وجود دارد. خلیلزاد که اخیراً به هدف تلاش برای رهایی زندانیان آمریکایی به کابل سفر کرده بود، یک روز پیش از این در شبکه ایکس نوشت که اگر در موضوع زندانیان و گروگان‌ها سازش صورت گیرد، احتمال دارد مراحل بعدی توافق‌ها نیز آغاز شود. او گفته است با گذشت زمان برای همکاری‌های امنیتی بیشتر و عملیات مشترک ضد تروریسم، من مسئله استفاده از پایگاه بگرام را رد نمی‌کنم. با این حال او تاکید کرده است که این مسئله با چالش‌های همراه خواهد بود. در همین حال شمار از کارشناسان امور سیاسی و امنیتی می‌گویند هر چند ممکن است پایگاه هوایی بگرام برای ایالات متحده به منظور کنترل منطقه اهمیت داشته باشد، اما با باور آنان آمریکا تلاش نخواهد کرد این پایگاه را به زور به دست آورد. اسحاق مرد، کارشناس امور سیاسی و امنیتی، می‌گوید
خود به دې باور نیم چې امریکا بیاد دې ته زړه کی چې کوم نظامی.
من باور ندارم که امریکا از راه حمله نظامی برای به دست آوردن بگرام تلاش کند، زیرا این اقدام از سوی طالبان پذیرفتنی نیست و با ایدئولوژی آنان در تضاد قرار دارد. بله، اگر میان دو طرف یک توافق سیاسی به وجود آید، نوع معامله چیزی بده چیزی بگیر، آنگاه عملی شدن آن امکان پذیر خواهد بود.
کم توافق شی بیا که دیشی چه دغه عملی بنا زان تغارکی.
پایگاه هوایی بگرام که در 40 کیلومتری شمال کابل موقعیت دارد، در دهه 1950 میلادی با کمک اتحاد جماهیر شوروی سابق ساخته شد، اما در 2 دهه گذشته اردوی ایالات متحده به گونه گسترده از آن استفاده می کرد. این پایگاه در ماه جولای 2021 تنها چند هفته پیش از فروپاشی نظام جمهوری و خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به حکومت وقت افغانستان سپرده شد و پس از به قدرت رسیدن طالبان نیروهای آنان در آنجا مستقر شدند. بر بنیاد گزارش‌ها بگرام یکی از بزرگترین پایگاه‌های هوایی جهان به شمار می‌رود که دارای خط پرواز 3.6 کیلومتری کنکریت و فولاد است و برای نشست و برخاست تیاره‌های بزرگ باربری و جنگی مناسب است.
در گزارش شنیدید که حکومت طالبان در عکس‌العمل به اظهارات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفتند که استقلال افغانستان اولویت اصلی آنهاست. ترامپ روز شنبه در شبکه تروت سوشال گفت که اگر افغانستان پایگاه هوایی بگرام به کسانی که آن را ساختند یعنی ایالات متحده دوباره باز نگرداند چیزهای بد اتفاق خواهد افتاد. ترامپ چند بار دیگر هم خواستار بازپسگیری بگرام شده. در این مورد برخی از شهروندان افغانستان هم نظریاتشان با رادیو آزادی شریک ساختند که پیام‌ها را با هم اکنون می‌شنویم.
پیام ها و نظریات شما.
سلام با کارکنان رادیو آزادی. واقع بینانه اگر نگاه کنیم احتمال این که طالبان رسماً پایگاه بگرام را در اختیار آمریکا قرار دهند بسیار پایین است. اول، کل مشروعیت ایدئولوژیکی طالبان در دو دهه گذشته بر اساس مبارزه با اشغال خارجی بنا شده. اگر امروز پایگاه مثل بگرام را با آمریکا بسپارند، عملاً همان مشروعیت را زیر سوال می‌برند. دو، پایگاه بگرام یک نماد است. طالبان همیشه آن را نماد اشغال و سلطه خارجی معرفی کردند. بازگشت آمریکا با آن هرچند محدود و در قالب ضد تروریسم و مردم و نیروهای خودشان، این پیام را می‌دهد که طالبان معامله کردند، نه جهاد.
سلام علی من اتبع الهدى. امید که تمام کارمندان رادیو آزادی جور و سعادتمند بوده باشید. در ضمن می‌خواستم این پیام را به گوش جهانیان برسانم که یک وجب از خاک افغانستان برای هیچ خارجی، هم از آمریکایی باشه، روسی باشه، چینایی باشه، داده نخواهد شد. 100% تضمینی و یقینی برایتان بیان میکنم، برای شما که باید به جهانیان برسانید. الحمدلله ملت افغانستان، ملت مسلمان با عقیده کامل از ارزش‌های دینی خود و از ارزش‌های ملی خود تا آخرین لحظه دفاع خواهد کرد و حاضر نیستند که یک وجب از خاک خود را برای بیگانگان تحویل بدهد.
درود بر تمام کارکنان رادیو آزادی. من یک از شهروندان افغانستان هستم که بر فعلا مقیم ایران هستم و بر جوانا، بر مردم خود، بر خواهرای خود، بر مادرای خود همینه میخوام بگم. امروز اینترنتم قطع شد، فردا روز تلویزیونتون قطع میشه، دیگه روز زندگیم اصلا دیگه میگم مردم بیرون نیایید. لباس خدا نکنید. چرا دختر خودشان تو کشورهای عربی و نمیدونم تو کشور پاکستان آزاد هستن، درس در مکتب میرن، نمیدونم تب دانشگاه میرن، اما تو افغانستان رو بر دخترها، دختر خانم ها بستین، فردا روز به مردها میبندن. فقط اون موقع مدرسه بری ملا شوی. افغانستان ملا نیاز نداره، افغانستان مسجد نیاز نداره. به خدا شهر وز بر ما، تو خاورمیانه فقیرترین کشور، بی سوادترین کشور، از هر لحاظ بگی بدترین کشور ما هستیم.
پیام شما، نظر شماست.
پیام برخی از شهروندان افغانستان بود که بیشترشان در رابطه به اظهارات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در مورد بازپسگیری پایگاه هوایی بگرام نظر خودان شریک ساختند. در میان از این پیام ها یک پیام در رابطه به قطع خدمات اینترنت فایبر نوری در افغانستان هم بود که در این مورد گزارش داریم. قطع خدمات اینترنت فایبر نوری در شمار از ولایت های افغانستان از سوی طالبان زندگی زنان و دختران را که از رای کارهای آنلاین کسب درآمد می کردن با چالش روبرو ساخته. شمار از این زنان بر رادیو آزادی گفتند که به دلیل محدودیت های طالبان بر کار زنان و فعالیت های آنلاین روی آورده بودند، اما اکنون یک بار دیگر کارشان از دستشان گرفته شده. سنا کاکر جزئیات می ده.
در پی اقدام اخیر حکومت طالبان مبنی بر قطع خدمات اینترنتی فایبر نوری در ده ولایت افغانستان، شماری از زنان و دختران افغان که به طور آنلاین مشغول کار بودند میگویند که با توقف این خدمات تنها منبع درآمدشان نیز از دست رفته است. آنان به رادیو آزادی گفتند که پس از محدودیت‌های طالبان بر کار زنان به فعالیت‌های آنلاین روی آورده بودند، اما اکنون با قطع خدمات اینترنت زندگیشان با مشکلات جدی مواجه شده است. یک بانوی باشنده ولایت تخار که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، گفت که در بخش طراحی گرافیک به طور آنلاین کار میکرد.
من طریق فایبر نوری در بخش طراحی و گرافیک کار میکردم. خاطر وضعیت نمیتونیم در بیرون کار کنیم. با خاطر من از خانه کار میکردم آنلاین. از وقتی که قطع شده دیگه ایران مونده و چی کنم؟ دیگه کاربار بند است، نمیتونم کار کنم.
یک بانوی باشنده ولایت بلخ گونیست به دلیل مشابه نخواست نامش در گزارش ذکر شود و در بخش های اجتماعی به گونه آنلاین ترجمه شفاهی میکرد، گفت که به همکاری یک نهاد خارجی از این طریق به افغان های مقیم خارج از کشور خدمات را میکرد.
با دلیل قطع شدن اینترنت و مشکلات زیاد مواجه شدیم، چون خودم وظیفه آنلاین دارم و نانوار فامیل هستم. به دلیل اینکه اینترنتم قطع شده نمیتونم کار خود انجام بدم و کار خود پیش برم.
این وضعیت نگرانی شماره از دختران را نیز برانگیخته است که هنوز به خدمات اینترنتی فایبر نوری دسترسی دارند. یک دختر ساکن شهر کابل که او نیز به دلیل مشابه نخواست نامش فاش شود، به شرط تغییر صدا بر رادیو آزادی گفت در بخش داستان نویسی به زبان انگلیسی به گونه آنلاین با یک نهاد در خارج از افغانستان کار می کند. می گوید نیازهای خانواده 5 نفرش را از همین را تامین می کند.
اینترنت سیم کارت و وای فای هر دوشان بسیار ضعیف هستند، درست کار نمیکنند. به حیث یک دختر افغان زندگی از قبل بر ما بسیار مشکل است. یگانه راهی که ما میتونیم یک درآمد داشته باشیم، خود ما و فامیل ما را تحت شرایط ما حمایت کنیم، وظیفه آنلاین است. اما با این اینترنت ضعیف و نامطمئن کار هر روز بر ما دشوارتر میشه و من میترسم که ما آخرین امید ما این شغل ما هم از دست بدم.
پیش از این شماره از باشندگان کابل و برخی ولایت های دیگر که هنوز خدمات فایبر نوری در آنها فعال است شکایت کردند که سرعت اینترنت در این مناطق نیز به شدت کاهش یافته است. پس از وضع محدودیت های طالبان بر حضور زنان در بازار کار، شمار زیاد از آنان به کارهای آنلاین مانند تدریس، طراحی گرافیک، نویسندگی، ترجمه، بازاریابی و دیگر فعالیت های دیجیتالی روی آوردند تا درآمد داشته باشند و زندگی خود و خانواده هایشان را تامین کنند. اما در هفته های اخیر حکومت طالبان خدمات اینترنتی فایبر نوری را در 10 ولایت افغانستان قطع کرد. یک منبع از حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفته که این تصمیم در دیدار ملاح بت‌الله خانزاده رهبر طالبان با والیان ولایات مختلف در کندهار به هدف جلوگیری از منکرات گرفته شده و به شمول کابل در دیگر ولایات نیز عملی خواهد شد. با این حال این منبع تأکید کرده که کمیته در کابل موظف شده تا روی بدیل این اقدام کار کند و بررسی کند که آیا می توان به جای قطع کامل از فیلتر برای جلوگیری از پخش آنچه رهبر طالبان نمی خواهد استفاده کرد یا خیر. این محدودیت اما مشکلات جدی را در بخش های مختلف از جمله کار و آموزش آنلاین به میان آورده است. رسانه های داخلی به نقل از مقام های محلی طالبان و شرکت های اینترنتی گزارش دادند که ولایت های بلخ، کندز، بغلان، تخار، بدخشان، کندهار، هرات، اروزگان، نیمروز و ننگرهار ولایاتند که دسترسی به خدمات فایبر نوری در آنها قطع شده است. این اقدام حکومت طالبان با واکنش‌های جدی سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری و همچنان نهادهای حامی رسانه‌ها و خبرنگاران روبرو شده است. این نهادها خواهان دوباره فعال شدن آن در ولایات مختلف افغانستان شدند. بیش از این شماره از دخترانی که پس از محدودیت طالبان بر آموزش بالاتر از صنف ششم به گونه آنلاین با آموزش ادامه می‌دادند نیز در صحبت با رادیو آزادی شکایت کردند که به دلیل قطع خدمات فایبر نوری یک بار دیگر از آموزش محروم شدند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر گزارش داریم در مورد روز جهانی صلح که شهروندان افغانستان در حاکمیت طالبان این روز چی تعبیر میکنن. اما پیش از آن سه کشور غربی گفتند که دولت فلسطین به رسمیت شناختن. این اقدام خشم اسرائیل و متحد اصلیش امریکا را برخواهد انگیخت. جزئیات در این گزارش.
صدر اعظمان بریتانیا، کانادا و استرالیا امروز به شکل جداگانه اعلام کردند که کشورهایشان از این روز فلسطین را به عنوان دولت به رسمیت می‌شناسند. کیر استارمر صدر اعظم بریتانیا در بیانیه اعلام کرد امروز برای احیای امید و صلح میان فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها و راه حل دو دولت، بریتانیا رسما دولت فلسطین را به رسمیت می‌شناسد. این اقدام بریتانیا را در کنار بیش از 140 کشور دیگر قرار می‌دهد، اما خشم اسرائیل و متحد اصلی آن ایالات متحده را برخواهد انگیخت. با گزارش رویترز این تصمیم بار نمادین سنگینی دارد، چرا که بریتانیا در شکل گیری اسرائیل به عنوان یک کشور مدرن پس از جنگ جهانی دوم نقش اساسی ایفا کرده و مدت‌ها متحدان بوده است. دولت کیر استارمر در ماه جولای به اسرائیل التیماتوم داده بود که در صورت عدم اقدام برای پایان دادن به وضعیت اسفبار در غزه، دولت فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت. دیوید لامی وزیر خارجه بریتانیا درباره تصمیم این کشور گفت از زمان آن اعلامیه در جولای در واقع با حمله به قطر آتش بس در این مقطع از هم پاشیده و چشم‌اندازها تیره است. او یادآوری کرد اسرائیل همچنین برنامه برای شهرک‌سازی پیش برده است. آقای استارمر زیر فشار بسیار از قانونگذاران حزب خود بوده است که از افزایش تلفات انسانی در غزه و تصاویر کودکان گرسنه خشمگین هستند. قبلا دولت‌های اسرائیل و آمریکا گفته بودند که تصمیم بریتانیا برای به رسمیت شناختن دولت فلسطین هدیه دیپلماتیک به حماس پس از حمله آنها در جنوب اسرائیل در 7 اکتبر 2023 است که در آن 1200 نفر کشته و 251 نفر گروگان گرفته شدند. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند. اما صدر اعظم بریتانیا در بیانیه روز یکشنبه خود حماس را سازمان تروریستی وحشی خواند و تصریح کرد که راه حل دو کشوری برای اسرائیل و فلسطین پاداش برای حماس نیست، زیرا به این معناست که حماس هیچ آینده نخواهد داشت، نه نقش در حکومت و نه نقش در حوزه امنیت. او افزود ما بیشتر حماس را در فهرست تروریستی قرار داده و تحریم کرده ایم و فراتر نیز خواهیم رفت. من دستور دادم که در هفته‌های آینده افراد دیگر از حماس تحریم شوند. کانادا و استرالیا هم روز یکشنبه دولت فلسطین را به رسمیت شناختند و انتظار می‌رود که شورای دیگر این هفته در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک چنین اقدامی انجام دهند. مارک کارنی صدر اعظم کانادا روز یکشنبه با انتشار بیانیه گفت امروز کانادا دولت فلسطین را به رسمیت می‌شناسد. او در بیانیه خود اضافه کرد که کانادا همکاری خود را برای ساختن آینده صلح‌آمیز برای دولت فلسطین و کشور اسرائیل اعلام میکند. همچنین آنتونی آلبانیزی صدر اعظم استرالیا بیانیه منتشر کرد و ضمن اعلام به رسمی شناختن دولت فلسطین گفت که گروه افراطی حماس نباید در آینده فلسطین نقش داشته باشد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تازگی با اکثریت قاطع به قطعنامه رأی داد که در آن بر اقدام‌های ملموس زمان بندی شده و غیر قابل بازگشت برای دستیابی به راه حل دو کشوری میان اسرائیل و فلسطینی‌ها بدون مشارکت گروه افراطی حماس تأکید شده بود. این قطعنامه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد 142 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع کسب کرد.
بیشتر از خبر.
فرشته نگاستم جهان سپاس از اینکه با رادیو آزادی هستین و رادیو آزادی هم 24 ساعت میمان خانه هایتان است. ای برنامه را با این گزارش به پایان می رسانم که امروز 21 سپتامبر روز جهانی صلح است. جهانی روز به هدف ترویج صلح، ثبات، وحدت و پایان دادن به خشونت در جوامع گرامی می داره. اما برخی افغان ها می گن که در سایه اقدامات انجام شده به نام صلح، حقوق انسانی و اساسی آنها نقض شده و تحت فشارهای شدید روانی در شرایط بی ثبات در حال حاضر زندگی می کنن. بیشتر در این گزارش.
شماری از افغانها می گویند که پس از بازگشت طالبان به قدرت اکثر حقوق اساسی آنان نقض شده است. آنان می گویند هرچند جنگ ها پایان یافته اما امنیت روانی اقتصادی و اجتماعی ندارند. یک بانو از ولایت میدانوردک که در آخرین سمستر رشته انجینیری از تحصیلات عالی از پوهنتون ننگرهار به سبب ممنوعیت طالبان از تحصیل محروم شده و نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت:
کچیرتا په بشپړه معنا مونږ د سولې درلودونکي وای نن با
اگر واقعا در افغانستان سال پایدار بود، امروز من دانشجوی دوره دکترا بودم. آرزوهایی که برای خود با کشورم داشتم برآورده می شد. ما زمان سال را احساس می کردیم که هر فرد جامعه ما از حق تحصیل و کار برخوردار می بود. اما اکنون روز به روز گرفتار مشکلات روانی و ذهنی هستیم.
یک دختر دانش آموز صنف هفتم محروم از آموزش از ولایت خوست نیست که نخواست نامش ذکر شود درباره صلح گفت:
از منگ خونزی بند شویدی
به زدکر
اجازه
نشته، مکاتب ما بسته شده و اجازه آموزش نداریم. صلح تنها به معنای نبود جنگ نیست. زمانی که جنگ بود هم طالبان می جنگیدن و حالا هم که متوقف شده طالبان آن را متوقف کردن. این صلح که مکاتب ما در آن بسته است برای ما صلح نیست.
از منگ لپاره اصلا دست سولانه
ده. یک باشنده ولایت ننگرهار همچنان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
صلح واقعی آن است که حق من داده شوند، حق دختران ما، حق خواهران من داده شوند. مکتبا بروی دختران و خواهران ما دروازه مکتب و پوهنتون بسته نشوند، ما آزادی بیان داشته باشیم. خدا کنه که در وطن ما صلح واقعی بیان، علی در وطن شیرین ما افغانستان صلح واقعی نیست.
این افغان ها از حکومت طالبان و جامعه جهانی می خواهند حقوق حساسی و انسانی آنان بازگردانده شود و برای بهبود زندگیشان اقدامات عملی صورت گیرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با پرسش های رادیو آزادی درباره این انتقادات و خواسته ها پاسخ نداد. این اظهارات همزمان با 21 سپتامبر روز جهانی صلح صورت گرفته است. سازمان ملل متحد این روز را در سال 1981 در مجمع عمومی خود نامگذاری کرده است. این سازمان در وبسایت خود نوشته که هدف از این روز ترویج صلح، وحدت و پایان خشونت در ملت‌ها و جوامع است. شعار روز جهانی صلح سال جاری میلادی این است که همین حالا برای جهان صلح‌آمیز اقدام کنید. به گفته سازمان ملل متحد این شعار بر ضرورت اقدام فوری علیه جنگ ها، بی‌عدالتی ها، تبعیض و تاثیرات تغییرات اقلیمی تاکید دارد. آنتونیو گوترش سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد در بیانیه گفته است که در سراسر جهان در جریان جنگ ها و خشونت ها کرامت انسانی رعایت نمی شود، زندگی ها نابود می شوند و کودکان از بین می روند. با آنکه حکومت طالبان بارها ادعا کرده که صلح و امنیت را در افغانستان برقرار کرده، اما برخی مدافعان حقوق بشر، مردم، مسئولان برخی حرکت های صلح واشتی، حقوقدانان و کارشناسان امور صلح معتقدند که نسبت به گذشته زندگی مردم اکنون با بیشترین فشارهای ذهنی و روانی مواجه است. فهیم فرواک فعال حقوق بشر به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه مردم ما از هیچ جهت زندگی در صلح واقعی ندارند. صلح فقط این است که صدای تفنگ خاموش باشد. صلح زمانی معنا پیدا میکنه که مردم در ثبات زندگی بکنن، فرصت اقتصادی داشته باشن، به آموزش و کار دسترسی داشته باشن، امنیتشان تضمین باشه و حقوق اساسی و انسانی هر فرد رعایت شود.
با آنکه افغانستان بیش از 4 دهه جنگ، تنش، مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را گذرانیده و صدها هزار نفر در جنگ ها قربانی شدند، اما اکنون که طالبان دوباره حکومت را در دست دارند و جنگ پایان یافته، آیا هنوز تهدیدات برای امنیت منطقه‌ای وجود دارد؟ عزیزالدین معارج، دیپلمات پیشین، کارشناس حقوق بین الملل و تحلیلگر امور سیاسی به رادیو آزادی گفت:
با آمدن طالبان به قدرت در افغانستان وضعیت به گونه ای نیست که آنها اسلحه را زمین گذاشته باشند و جنگ پایان یافته باشد، بلکه جنگ همچنان ادامه دارد، صلح وجود ندارد، مردم تهدید می شوند، کارمندان و سربازان پیشین عملا در جنگ روانی گرفتارند، زیرا امنیت ندارند و در هر لحظه ممکن است فردا یا پس فردا کشته شوند. مردم آزادی ندارند.
خلق آزادی نداری.
لازم به ذکر است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در اگست 2021 زنان و دختران با محدودیت‌های گسترده اجتماعی، کاری و تحصیلی مواجه شدند. دختران بالاتر از صنف ششم مکتب و پوهنتون از آموزش منع شدند و در بسیاری از نهادهای دولتی و غیر دولتی زنان از کار محروم شدند. در 4 سال گذشته به جز روسیه هیچ کشور دیگر طالبان را به رسمیت نشناخته است. به همین دلیل کمک‌های بین المللی به افغانستان متوقف شده، تحریم‌های بانکی اعمال شده و سرمایه‌گذاری‌های بین المللی مانند گذشته نیست که همه این مسائل باعث شده مردم افغانستان با بحران شدید انسانی و اقتصادی و حتی ناامنی غذایی مواجه شوند.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام به تک تک شما عزیزای نازنین و شاگردای خوبم. تمنا دارم هر جای که هستین جور و صحتمند باشین و لباس عافیت در تن داشته باشین. شاگرده عزیز، شما را به درس امروز ما خوش آمدید میگم و امیدوار هستم که درس های گذشتیتان را خوانده باشین و مرور کرده باشین. شاگرده عزیز و نازنینم، میخوایم امروز پیش از اینکه درس را آغاز کنیم چشمایتان را بسته کنین و تصور کنین که زنی را در شرایط میبینین و یا هم بوده که با قلم و کلام خود صدای درد و رنج مردمش را به گوش جهانیان برسانه. زنی که در هر لحظه، در هر مرحله از زندگیش، از قهرمانی در عرصه ادبیات گرفته تا مبارزه برای حقوق زنان، همواره پایبند به آرمانهای انسانی و اجتماعی خود بوده. و ای زن کسی نیست جز لیلا صراحت، یکی از برجسته ترین شخصیت های فرهنگی از افغانستان. در این درس نگاهی خواهیم داشت و یا هم نگاهی خواهیم انداخت به زندگی و آثار لیلا صراحت و نقش او در فرهنگ و جامعه افغانستان. شاگردای عزیز، لیلا صراحت در سال 1337 در شهر چاریکار ولایت پروان به دنیا آمده و او فرزند سرشار شمالی یکی از نویسندگان برجسته افغانستان بوده. همچنان لیلا صراحت به عنوان یکی از شخصیت‌های برجسته فرهنگی و ادبی افغانستان به شمار میره. این خانم در کنار ای که شاعر بوده، در پهلوش نویسنده و روزنامه‌نگار همچنان بین مردم شناخته میشده که زندگیش با تلاش‌ها و مبارزات فرهنگی و اجتماعی همراه بوده. همچنان لیلا در سال 1344 وارد مکتب شد و مکتب خود را در لیسه ملالی به پایان رساند. بعد از او که مکتب را تمام کرد، در دانشکده زبان ادبیات دانشگاه کابل رفت و در آنجا موفق به کسب مدرک لیسانس در رشته زبان و ادبیات دری شد. لیلا از جمله شخصیت‌هایی بود که نه تنها در زمینه شعر بلکه در زمینه‌های اجتماعی هم همچنان فعالیت داشت. خب، لیلا صراحت در عرصه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی فعال بود. از سال 1365 ایشان به عنوان سردبیر و سپس به عنوان معاون در مجله مرمن مشغول ایبانو به کار شد. همچنان او به عنوان معاون کانون نویسندگان جوان و عضو شورای مرکزی انجمن نویسندگان افغانستان ایبانو کار می کرده و فعالیت داشته. همچنان در سال 1372 به عنوان معاون ریاست امور زنان ای بانو خدمت و فعالیت کرده و نشریه ارشاد نسوان را دوباره ای بانو احیا کرده. همچنان علاوه بر این موضوعات، لیلا صراحت کانون فرهنگی راب بلخی را همچنان تأسیس کرد که در ادامه در دیار مهاجرت نیز زمانی که ایشان مهاجرت کردن به فعالیت‌های خود ای بانوی جوان ادامه داد و از فعالیت‌های خود هرگز دست نکشید. همچنان لیلا صراحت در زمانی که جوان بود شروع کرد به سرودن شعر و او شعرهای خود را از سال 1350 آغاز کرد و آثارش از سال 1353 در نشریه های مختلف منتشر شد و به نشر رسید. شعرهایی که او داشت بسیار با لحن صمیمی بود و به سرعت شعرهایش جایگاه ویژه‌ای را در دل مردم پیدا کرد و مخاطبان زیادی را به خود جلب کرد و شعرهایش بیشتر بیانگر درد و رنج مردم از افغانستان بود که نشان می داد و یا هم نشان دهنده ای بود که امید و آرزو و آزادی و عدالت برای آینده بهتر باشه. همچنان شاگردای عزیز، یک از آثار برجسته لیلا صراحت در اینجا آورده شده، شعری است که در آن به حسرت و اندوه زندگی اشاره داره. گفته که لیلا چه افتادت بسر که ناگهان و بیخبر، گلهای سرخ آرزت نیلوفر تالاب شد، گنگش که آه از سینت پر پرزنان پرواز کرد، دل قطره 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 بر رخسار سردت آب شد. شاگردای عزیز، ای هم یک از نمونه شعر بانو لیلا صراحت است و همچنان شاگردای عزیز امیدوار هستم که تا این لحظه درس با ما همراه بوده باشین و خسته نشده باشین. خب، سلایت بعدی در مورد مهاجرت و پناهندگی بانو می باشه که در سال 1375 پس از جنگ های داخل افغانستان لیلا صراحت از کابل به پشاور پاکستان رفت و پس از مدت که او به پاکستان بود موفق شد که به هالند بره و در اونجا فعالیت های فرهنگی خود را ادامه داد و او در هالند مسئولیت نشریه هوا در تبعید را بر عهده گرفت که ارگان نشراتی انجمن زنان افغان راب بلخی بود که این نشریه به عنوان منابع مهمی برای اطلاع رسانی و حمایت از حقوق زنان افغان در مهاجرت شناخته می شد. خب، لیلا صراحت متاسفانه در سالهای پایانی زندگی به بیماری سرطان مغز مبتلا شد. او با وجود مبارزه شدید با بیماری سرطان همچنان در عرصه‌های مختلف فرهنگی فعال بود که متاسفانه ایشان در 31 سرطان سال 1383 در سن 46 سالگی و پس از سالها دوری از وطن در شفاخانه در هالند درگذشت. همچنان بعد از اینکه لیلا صراحت از دنیا رفت، همکاران و دوستاش از جمله رازق و آصف باختری به یاد او اشعار و کلمات یاد بودی را نوشتن. خب، در این زمینه رازق در خصوص در بازگشت جسد لیلا سراحت به کابل چنین نوشته کرد که سحرگاه 8 اسد 1383 خورشیدی لیلا سراحت پس از 7 سال دوری و جدایی از کابل و یاران کابل نشین با پیکر سرد و چشمان بسته و با انباری از ناگفته های نهفته در سینه از هواپیمای آریانا فرود آورده شد. این هم جمله بوده که دوستشان پس از مرگ لیلا سراحت برایشان نوشته بوده. خب شاگردای عزیز، در آخرای درس میرسیم، در قسمت نتیجه گیری درس هستیم که لیلا سراحت یکی از چهره های برجسته تاریخ معاصر افغانستان است که آثارش هنوز هم الهام بخش بسیار از شاعران و نویسندگان می باشه که اون نه تنها در عرصه شعر و ادبیات بلکه تلاش های اجتماعی و فرهنگی بسیار زیادی را داشته و لیلا سراحت با شعرهای خود درک عمیقی از تاریخ و فرهنگ افغانستان را به نمایش گذاشته و صدای مردم شده که در سکوت و بحران های سیاسی زندگی می کرده. همچنان لیلا سراحت همواره نمادی از شجاعت، استادگی در برابر ظلم و همیشه تلاش داشته برای حقوق زنان و کودکان و همچنان آثار او در یادها باقی مانده و تأثیرش بر نسلهای آینده همچنان خواهد باقی ماند و تا هنوز که درس امروز ما در مورد خانم هست باقی مانده. خب شاگردای عزیز و نازنین، کارخانگی تانی است که به این 3 سوال پاسخ بتین. البته 2 سوال که سوال اولی است که لیلا سراحت کی است و سوال دوم لیلا سراحت در کدام سال از دنیا رفتک، که در مورد این خانم در موردش معلومات میتین که در کجا و در کدام سال ایشان از دنیا درگذشتن. و همچنان کارخانگی دیگرتانی است که شما خلاصه درسی از امروز را در کتابچه هایتان نوشته میکنین و بعدا او را حفظ میکنین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، امیدوار هستم که از درس امروز چیز جدیدی را به دانشتان اضافه شده باشه. همچنان لیلا سراحت در موردش درس امروز ما بود که او هم یکی از بزرگترین شخصیت های تاریخ معاصر افغانستان بود که با آثار ادبی خود و با تلاش های فراوانی اجتماعیش میراث گرانبهایی را برای نسل های آینده به جا گذاشت. خب شاگردای عزیز، امیدوار هستم که درس امروز برای شما الهام بخش بوده باشه. درس ما در همین جا به پایان میرسم. همگی شما را تا درس بعدی به خداوند یک و یکتا سپارم. روزتان خوش، خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به تک تک شما شاگردای عزیز و نازنین. امیدوار هستم هر جایی که هستین جور و صحتمند باشین و لباس عافیت در تن داشته باشین. شاگردای عزیز و نازنینم، همگی شما را به درس 16 از بخش دری زنان مشهور افغانستان خوش آمدی درس می دارم. شاگردای عزیز و نازنینم، پیش از اینکه درس امروز ما را آغاز کنیم از همگی تان خواهشمی است که کتابچه و همچنان قلم نزدتان داشته باشین تا اینکه نکات مهمه درس را یادداشت کنین. شاگردای عزیز، در دنیای پر ایاهو و پیچیده‌ای که ما در او زندگی میکنیم، برخی افراد با اراده و تلاش که دارند، تلاش‌های بی‌پایانشان مرزهای پیشین را مشکنانند و جاده‌های نوین را برای نسل‌های بعدی هموار میکنند. یکی از این افراد که نه تنها در تاریخ افغانستان بلکه در تاریخ مبارزات فرهنگی و اجتماعی زنان در جهان و همچنان در افغانستان جایگاه ویژه‌ای داره، لطیفه کبیر سراج است، نخستین و یا هم اولین نطاق زن افغانستان که صداش نه تنها از رادیو بلکه از دل تاریخ به گوش می رسید. شاگردای عزیز و نازنین، زندگی و فعالیت‌های ای بانو نمونه ای از شجاعت، تلاش و پیگیری برای حقوق زنان و ترویج فرهنگ در زمان می باشه که خیلی ها باور نمی کردن زنان هم بتانه نقش فعالی را در عرصه های عمومی ایفا کنن. و ای درس نه فقط درس از یک داستان و یا هم قصه از یک زن و یا هم معلومات در مورد یک زن می باشه، بلکه حکایتی است، درسی است که از مقاومت و امید در برابر دشواری ها می باشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، لطیفه کبیر سراج، نخستین نطاق زن افغانستان. لطیفه کبیر سراج اولین بانوی افغان بود که صداش از امواج رادیو افغانستان بلند شد. او یک از پیشگامان نهضت زنان در افغانستان و فعال فرهنگی و اجتماعی بود که خدمات ارزشمندی در زمینه آموزش و رسانه انجام داد. خب شاگردای عزیز و نازنینم، قسمی که ما در اینجا سلایت را بر شما خواندم، گفته شد که لطیفه کبیر سراج اولین نطاق بود و یا هم اولین نطاق زن در افغانستان بود که ای بانو در رادیو کار کرد و صداش از امواج رادیوی افغانستان پخش شد و ای بانو یک از پیشگامان نهضت زنان در افغانستان بود و همچنان در پهلوش ای بانو یک فعال فرهنگی بود که بسیار خدمات ارزشمندی را در زمینه آموزش انجام داده. همچنان لطیفه کبیر سراج نخستین زن افغانستانی بود و همچنان یک از چهره هایی که بسیار در بین جمع و مردم عام تأثیر گذار بود و ای بانو یک چهره فرهنگی و اجتماعی خوبی چهرهش بود. و ای که ای بانو در دوره‌ای که بر رادیو کار میکرد و یا همزمان شروع کرد که زنان افغانستان هنوز از حداقل حقوق اجتماعی و آموزشی که برخوردار نبودن، ولی ای بانو با تمام شجاعت شروع به کار کرد و ای که ایشان دختر سردار عنایت الله خان، فرزند امیر حبیب الله خان و برادر غازی امان الله خان بود. خب شاگردای عزیز و نازنینم، بین کمی بفهمیم در مورد کودکی و مهاجرت ای بانو. ای که لطیفه کبیر سراج در کودکی با خانوادش به دلیل سقوط حکومت امان الله خان توسط حبیب الله کلکانی مجبور شد که افغانستان را ترک کنه و پس از 3 روز حاکمیت سردار عنایت الله خان، او همراه با خانوادهش اول به هند رفتن و بعد از او اینا به عراق مهاجرت کردن و در نهایت به دعوت شاه ایران که اینا را دعوت کردن، اینا به تهران رفتن، جایی که سرآغاز ای بود که لطیفه دوران ابتدایی مکتب خود را در آنجا به پایان برسانه و ای که ای بانو به ادبیات بسیار علاقه زیاد داشته. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، پس از سالها دوری زیاد، خانواده لطیفه کبیر سراج در زمان صدارت شاه محمود خان و سلطنت ظاهر شاه اینا دوباره به افغانستان آمدن و ای که ای بانو به عنوان معلم دری تاریخ و جغرافیه در لیسه ملالی شروع به کار کرد و بعد از او ای بانو همچنان به عنوان معلم سواد آموزی نرس ها در شفاخانه در کابل مشغول به کار شد و ای که در این دوره ای بانو به ترویج آموزش دختران و افزایش سطح سواد زنان افغان پرداخت. خب این هم بعد از اینکه ای بانو به افغانستان برگشت و در مورد فعالیتاش بود. همچنان میاییم در مورد فعالیت‌های فرهنگی و نهضت زنان بیشتر بدانیم که بانو چه کارهایی را انجام داده و چه فعالیت‌های فرهنگی داشته. لطیفه کبیر سراج قسمی که گفتیم یک از فعالان برجسته نهضت زنان در افغانستان بود و ای که ای بانو و خواهرش که زینب نام داشتک برای گسترش تئاتر افغانستان همچنان تلاش زیاده کردن و ای که لطیفه در راستای ترویج ارزش‌های دموکراسی و همچنان حقوق زنان ای بانو گام‌های بلند را برداشتن و الهام بخش بسیاری از دختران جوان افغان شد. لطیفه کبیر سراج شاگردای عزیز و نازنینم نه تنها الهام بخش برای بسیاری از دختران جوان در افغانستان و یا هم افغان بود، بلکه در خارج از کشور همچنان ای بانو الهام بخش بود. خب میایم در قسمت بفهمیم که ای بانو چه وقت آغاز کرد در کار رادیو. خب لطیفه کبیر سراج قسمی که در اول درس هم گفتیم نخستین زن افغانستانی بود که در رادیو افغانستان به عنوان نطاق شروع به کار کرد. در اول بانو برنامه هایی را که توسط عبدالغفور آمیر عمومی نشرات رادیو افغانستان بود ای بانو در خانهش ضبط و بعد از طریق رادیو ای به پخش می رسید. خب بعد از مدتی که مستقیما در استودیوی رادیو به اجرای برنامه ها پرداخت بانو اولین جایزه نطاقی خود را از عبدالرؤوف بینوا دریافت کرد. این هم شاگردای عزیز و نازنین هم معلومات در مورد آغاز کارش در رادیو بود. خب در اینجا هم ای بانو در سال 1385 خورشیدی زمانی که افغانستان توسط شوروی اشغال شد ای بانوی جوان مجبور به ترک افغانستان و یا هموطن خود شد. ای بانو در اول به پاکستان و بعد از او به ایالات متحده آمریکا مهاجرت کرد و ای که در امریکا او به عنوان نطاق دری در رادیو صدای امریکا مشغول به کار شد و بعد به مدت 10 سال در این رسانه فعالیت ژورنالیستی را انجام داد. خب قسمی که گفتیم ای بانو بسیار علاقه به ادبیات داشت و بعدن هم در رادیو شروع به کار کرد و بعد از اینکه مهاجرت کرد ایشان در رادیو صدای امریکا هم رفتن مشغول کار شدن و کارشان را که علاقه داشتن در امو بخش ادامه دادن. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم لطیفه کبیر سراج در تاریخ 15 عقرب سال 1392 در سن 90 سالگی در ایالات متحده آمریکا ای بانو متاسفانه چشم از جهان فرو بست و ای که نه تنها اولین نطاق زن افغانستان بود، بلکه به عنوان یک معلم خوب، فعال حقوق زنان و الگوی فرهنگی میراث ماندگاری را از خود به جای گذاشت که همچنان ای بانو در زمانش تا جایی که الهام بخش بسیاری از زنها چی در داخل بود و چی در خارج بود، همچنان ای بانو الهام بخش نسل‌های آینده همچنان به شمار می رو است.
خب شاگردای عزیز و نازنین، ما و شما هم کم کم با آخر درس رسیدیم و ای که کارخانگی امروزتان ای است که شما درس هایی که امروز یاد گرفتین همگیش در کتابچه هایتان نکات کلیدیش قسمی که در جریان درس شاید نوت کرده باشین همگیش دوباره در خانه یک مرور می داشته باشین و نکات کلیدی را به خاطر مسپارین. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، از درس امروز همگی شما 4 سوال طرح کنین و بعداً به این سوالا رو در کتابچه‌تان بنویسین و در سوال هر سوال را که نوشته در کتابچه‌تان در زیرش هم پاسخش را می‌نویسین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، امیدوار هستم که این درس ها براتون مفید واقع شده باشه و یک چیزی را یاد گرفته باشین از درس امروز. خب شاگردای عزیز و نازنینم، قسمی که بیشتر هم گفتم ما شما به آخرای درس رسیدیم و ای که در درس امروز فهمیدیم که لطیفه کبیر سراج اولین بانوی افغانستانی بود که صداش از امواج رادیو بلند شد و همچنان معلومات دیگری که به دانش امروز ما اضافه شد ای که ای بانو دختر سردار عنایت الله خان بود. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، فهمیدیم که لطیفه کبیر سراج در کودکیش به دلیل سقوط حکومت امان الله خان توسط حبیب الله کلکانی مجبور شد که افغانستان را ترک کنه و بعد از مدت دوباره ای بانو به افغانستان برگشت و ای که دوباره مشغول به کار شد به عنوان معلم دری تاریخ جغرافیا در لیسه ملالای و بعد از او به عنوان معلم سواد و موزی نرس ها در شفاخانه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، بعد از مدتی هم ای بانو کارش را مستقیماً آغاز کرد با رادیو افغانستان و ای که اولین جایزه‌اش را همچنان از عبدالرؤوف بینوا دریافت کرد. خب شاگردای عزیز و نازنینم، همچنان لطیفه کبیر سراج در تاریخ 15 عقرب سال 1392 در سن 90 سالگی در ایالات متحده آمریکا ای بانو شاگردای عزیز و نازنین چشم از جهان فرو بست. خب شاگردای عزیز و نازنین، درس امروز ما در همین جا به پایان میرسه. خسته نباشین. تا درس بعدی همگی شما را به الله پاک و به نیاز میسپارم. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
خیال من یقین من جناب کفر و دین من بهشت هفتمین من دیار نازنین من دیار نازنین من خیال من یقین من جناب کفر و دین من بهشت هفتمین من دیار نازنین من دیار نازنین مردمان سرکشه شهادت
Oh,